به نام آن که یادش آرامش دهنده قلب هاست و نامش شفا بخش. درود و وقت بخیر خدمت شما عزیزان شنونده. پای رادیو بمونید و ما رو با برنامه نان و نمک همراهی بفرمایید. دو شماره تلفن خدمتون اعلام میکنم، تماس بگیرید و از خوراکی ها و غذاهای سنتی و محلی منطقه سکونتتون برامون بگید و اینکه محل زندگی شما معمولا چه نوع گیاهان دارویی کشت میشه یا به صورت خودرو در دشت ها و کوهپایه های محل زندگی شما وجود داره. 220-485 و 220-588-20 و سامانه پیام کوتاه برنامه هم 30558. منتظر تماس و پیامک های شما هستیم. اگر خاطرتون باشه در یکی دو برنامه گذشته سرکار خانم دکتر لیلا شیربیگی کارشناس برنامه درباره ساختمان پوست انسان برای شما صحبت کردن و اشاره داشتن به برخی از میوه‌ها و سبزیجات تازه که در حفظ شادابی و نگهداری پوست مؤثرند. همچنین توصیه هایی رو یادآوری کردن که چه خوراکی هایی رو مصرف کنیم که پوست شاداب داشته باشیم. در برنامه امروز نان و نمک قبل از اینکه با کارشناس برنامه گفتگو کنیم یک بار دیگه تلفن های برنامه رو خدمتتون اعلام میکنم: 220-485 و 220-588-20 و شماره سامانه پیام کوتاه برنامه هم 30558. تماس بگیرید و ما رو در این برنامه همراهی بفرمایید. در فرصت کوتاهی که پیش اومده بد نیست اشاره کنیم به چند گونه گیاهی در منطقه سبزوار در خراسان رضوی. عرض کنم که سبزوار بزرگ شامل شهرستان‌های سبزوار، جغتهای، جوین، خوشاب، داوزن و چند شهر کوچک دیگه است. اما همونطور که در برنامه‌های گذشته هم گفتیم در ایران بالغ بر 2000 گونه گیاهی مختلف چه به صورت خودرو و چه به طریق کاشت وجود داره که در منطقه سبزوار حدود 200 گونه گیاه دارویی و درخچه های مفید رویش داره که هر کدوم ویژگی های خاصی دارن. پوشش گیاهی منطقه سبزوار جدای از گیاهان دارویی، گیاهان درخچه‌ای و بوته‌ای و درختی فراوانی که نقش مؤثری در صنعت بومگردی داره. به دلیل فرصت کم چند مورد از گیاهان سبزوار رو براتون توضیح میدم و سعی میکنم در برنامه بعد مفصل تر صحبت کنیم. ریواس، آویشن، درمنه، بادام کوهی، پسته وحشی، عرس و سرو کوهی بخشی از این گیاه هاست. اما در برنامه‌های گذشته از بهار گفتیم و از زبان کارشناس برنامه بسیاری از زیبایی‌های بهار رو شنیدیم و گفتیم که هر یک از فصل‌های چهارگانه ودیعه‌ای است از سوی خداوند برای ما. اما فصل بهار جدای از طراوت و زیبایی‌هایی که داره، بیماری‌هایی هم در این فصل بروز می‌کنه. مانند خونریزی بینی، تشدید بعضی از بیماری‌های روحی، زیاد شدن بزاق و سرفه. اینو به این خاطر خدمتتون عرض کردم که کارشناس امروز برنامه خانم دکتر فرشته قرات، پزشک عمومی و متخصص طب سنتی و عضو هیئت علمی دانشگاه دانشکده پزشکی سبزوار هستند. خانم قرات، صدای ما رو دارید شما؟
بله هستم.
سلام عرض میکنم.
بندم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترمتون. هستم خدمت شما.
ممنونم خانم قرات. قرار هست امروز در مورد خوراکی هایی که مناسب فصل بهار هست صحبت کنید و همچنین مطلع هستید که در فصل بهار بیماری های خاصی هم بروز میکنه که من در ابتدای برنامه اشاره داشتم به اون، کمی هم در این مورد برای ما صحبت بفرمایید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که شما اشاره فرمودید، همراه با فرارسیدن فصل بهار که تغییراتی در طبیعت اتفاق میفته و طبیعت به سمت گرمی و رطوبت سیر میکنه، همین تغییرات هم در بدن اتفاق میفته. حکمای طب سنتی معتقد بودن با تغییراتی که در طبیعت هست، بدن هم شروع به پاکسازی میکنه. به عبارتی در طی فصل زمستان که بدن مواد غذایی زیادی رو استفاده کرده و به دلیل سردی هوا اینها در واقع منجمد شده و فشرده شده، با گرم شدن این هوا بدن شروع میکنه این مواد رو به تدریج منبسط بکنه و شروع به پاکسازی میکنه. در نتیجه یک سری بیماری هایی به دلیل افزایش این فضولات بدن ممکنه در بدن بروز پیدا بکنه.
بله.
از جمله این که حالا خونریزی بینی که اشاره فرمودید، اگزماهای مختلفی که ممکنه اتفاق بیفته، افزایش جوش، افزایش کودک بدن، یک سری بیماری‌های بوسوری که ممکنه علت اولیش ویروس باشه ولی یک سری بدن بیرون میریزه، در واقع داره مواد زائدی که در بدن وجود داره رو به طریقی داره دفع میکنه از طریق پوست، سرفه های حساسیتی و به طور کلی ممکنه بدن نسبت به یک سری موادی که قبلا هیچ مشکلی نداشته در فصل زمستون استفاده می‌کرده ولی در فصل بهار وقتی بدن حساسیت پایه‌ای هم داشته باشه به اون مواد حساسیتش بیشتر بشه.
بر
همین حکمای طب سنتی توصیه می‌کردن که در فصل بهار یک سری تدابیر به کار برده بشه که این عوارض به حداقل مقدار خودش برسه. از جمله این که اونها معتقد بودن برای اینکه به بدن فرصت داده بشه که این مواد رو دفع بکنه، بدن خود فرد بیاد مقدار مصرف غذاهای روتینی که داشته، هر مقدار غذایی که حالا در فصل زمستان می‌خورده، اون مقدار مواد رو کاهش بده. هم از لحاظ مقدار اینها رو باید کاهش بده، از طرفی از لحاظ کیفیت هم باید اینها تغییر بکنه. چون یه سری مواد غذایی هستن که از دیدگاه طب سنتی به اونها میگیم غذاهای غلیظ. غذاهای غلیظ از دیدگاه طب سنتی اون غذاهایی هست که ماده دفعی زیادی داره، یعنی بدن یه مقدارش رو از اون استفاده میکنه ولی درصد زیادی از این در واقع تو پروسه هضم سلولی قرار نمیگیره، توی خون در واقع جریان پیدا میکنه تا زمانی که بدن بتونه اینها رو دفع بکنه. بر همین حکما توصیه میکردن که توی فصل بهار این مواد کمتر استفاده بشه. مثل چه غذاهایی؟ مثل غذایی مثل حلیم که خیلی پرملات هست، کله پاچه، آش رشته، که اینها مواد در واقع دفعی زیادی تو پروسه هضم تولید میکنن. فست فود ها که الان باهاش مواجه هستیم که شامل سوسیس و کالباس و مواد دیگه میشه، یا بعضی از غذاها مثل ماکارونی، اینها از دیدگاه طب سنتی غذاهای غلیظ محسوب میشن. توی فصل زمستان شاید در واقع این افراد میتونستن این مواد رو استفاده بکنن تا یه حدی، ولی در فصل بهار توصیه میشه که این مواد مصرفشون به حداقل برسه و بیشتر بره غذاها به سمت میوه‌جات و سبزیجات که در واقع ماده دفعی کمتری دارن، از این میوه ها و سبزی ها بیشتر استفاده بشه. حالا اینکه بین میوه ها و سبزی ها و غذاها کدوم مواد رو انتخاب کنی، معمولا توصیه میشه که یه سری غذاهایی انتخاب بشه که در واقع گرمی و تری کمتری داشته باشه، چون فصل بهار در واقع فصلی هستش که گرم و تره. بدن هم به این سمت گرمی و تری میشه. ما میخوایم در واقع غذاهایی مصرف کنیم که بتونیم مزاج رو متعادل نگه داره.
بله.
برای همین استفاده از یک سری میوه‌هایی مثل حالا یک سری میوه ها و یک سری شربت ها مثل شربت آبلیمو، شربت عناب، شربت زرشک میتونه مناسب این فصل باشه، مخصوصا در افرادی که حالا دچار بیماری های این فصل هستن، مثل اگزما، مثل کورک یا سرفه های حساسیتی. این جور مواد غذایی میتونه مواد مناسبی برای این افراد باشه. در خصوص در واقع گیاهان دارویی که در سبزوار اشاره فرمودین، اگر بخوام گیاهانی که مناسب این فصل هستن در فصل بهار بهش اشاره کنم، ترنجبین جزء در واقع گیاهانی هست که بومی این منطقه هستش و در واقع از دیدگاه طب سنتی اثر صفروبری داره. بنابراین در کسانی که مبتلا به بیماری های صفراوی میشن، کسانی که سرفه های خشک دارن، کسانی که در واقع اگزماهایی دارن، حساسیت ها دارن، حتی تو بعضی از موارد تب ها، ترنجبین یک داروگیاهی بسیار عالی هستش که میتونه تو فاز اولیه تجویز بشه.
بله.
عناب البته اختصاصی این منطقه نیست ولی توی منطقه کشت میشه و رشد پیدا میکنه. این هم
بیشتر مربوط به خراسان
جنوبی هست. بله. ولی تو اقلیم سبزوار هم در واقع این رشد پیدا میکنه. عناب هم جزء گیاهانی هستش که در واقع تو فصل بهار ما خیلی توصیه میکنیم، حالا مخصوصا تو کسانی که اگزما دارن حتما ترکیبش رو با سایر گیاهان، کسانی که سرفه دارن ترکیب سرفهی که پایه حرارتی داشته باشه، پایه حساسیتی داشته باشه، ترکیبی از آبیشن و عناب یکی از بهترین گیاهانی بله. هستش که در واقع میتونه استفاده بشه. و در نهایت ریواست که اون هم در دشت‌های سبزوار پیدا میشه، حالا اختصاصی منطقه نیشابور هست ولی توی دشت‌های سبزوار هم رویش پیدا میکنه. اون هم جزء گیاهانی هستش که برای فصل بهار و فصل تابستون گیاه مناسبی محسوب.
بله. ممنونم. شما در صحبتاتون خانم دکتر قرات اشاره داشتید به شربت عناب، فکر کنم اگه درست شنیده باشم. یه مقدار بیشتر توضیح بفرمایید که این شربت عناب اگر طرز تهیه‌اش رو میدونید بگید به ما و اینکه چه خواصی داره. و یکی از دوستان شنونده هم سوالی داشتن از طریق پیامک، نوشتن که چرا به مردها توصیه میشه که عناب استفاده نکنن. اینم اگر موردی هست توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. عناب، حالا شربت عناب که در به صورت عادی ممکن هستش که در قسمت‌های مختلف و فروشگاه‌های مختلف دیده میشه، معمولاً عناب خود گیاه عناب زخمی میشه، چون اگر که عناب رو دیده باشید یک میوه سفت هست. برای اینکه عصاره این خارج بشه بهتر هستش که به صورت زخمی شده، تکه شده مورد استفاده قرار بگیره. این شرب، این در واقع عناب جوشیده میشه، به مدت طولانی عصاره خودش رو پس میده و بعد با شربت شیرین میشه که ماندگاری داشته باشه و به فروش میرسه.
بله.
اما بهتر از شربت عناب از دیدگاه طب سنتی سکنجبین عنابی هست. به طور کلی سکنجبین ها که حالا انواع و اقسام در طب سنتی وجود داره، یه سکنجبین پایه وجود داره که ترکیب سرکه و عسل یا شکر هست و بعد به این ترکیب پایه انواع و اقسام گیاهان دارویی اضافه میشه تا بتونه اثرات دارویی از اون گرفته بشه. سکنجبین خاصیتی که داره برای غلظت خون و برای پاکسازی خون و برای پاکسازی کبد بسیار مناسبه. برای همین هستش که ما اصلا سکنجبین رو یکی از نوشیدنی‌های عادی برای در زمان فصل‌های تابستون می‌شناسیم. اما زمانی که بیاد یه سری گیاهان دارویی بهش اضافه بشه، اثر دارویی اون رو بهتر می‌کنه.
خب معمولاً خانم دکتر چه نوع گیاهان دارویی باید اضافه بشه به سکنجبین که هماهنگ باشن با هم؟
بله. فرض کنید برای فصل بهار شما اگر که فردی مراجعه بکنه با اگزما، با کورک، با جوش صورت و همین بیماری‌هایی که مخصوص فصل بهار هست و ما بخوام یه پاکسازی برای بدن اون انجام بدیم و دفع مواد رو افزایش بدیم، سکنجبین عنابی یکی از بهترین درمان‌ها هست. یعنی همون سکنجبین که در با سرکه محلی تهیه شده باشه، حالا بسته به این که فرد قوای بدنی به چه صورت باشه، طبع گرم یا سردی داشته باشه، میتونه به این عسل یا شکر اضافه بشه و بعد عصاره جوشیده شده عصاره جوشیده شده عناب به این ترکیب اضافه میشه. ماندگاری خوبی هم داره و مورد استفاده قرار میگیره. این از سکنجبین عنابی. اما ما انواع اقسام سکنجبین ها داریم. یک داروهایی در طب سنتی داریم تحت عنوان سکنجبین بزوری که معمولا تو پاکسازی های کبد تو کبد چرب تجویز میشه. اینها دارو در واقع اون گیاهان دارویی که اختصاصی کبد عمل میکنن، مثل ریوند، حالا مثل عناب یا آویشن، ریشه کاسنی، در واقع تخم شاهتره، گیاه شاهتره، اینها که در واقع اثرات مفیدی روی کبد دارن، عصاره اینها میاد به سکنجبین اضافه میشه و تحت عنوان یه دارو به بیمار تجویز میشه و اثرات خیلی خیلی خوبی روی پاکسازی بدن داره.
بله.
انواع اقسام سکنجبین ها رو بر اساس اینکه یک داروی خاص روی عضو خاص اثر بذاره شما میتونید درست کنید. مثلا رازیانه اگر برای بیماری‌های چشمی اثر خوبی داره شما میتونید سکنجبینی از رازیانه تهیه کنید. انیسون یا شیرین بادیان که اثرات خوبی روی سینوزیت ها داره شما میتونید یه سکنجبین انیسونی درست کنید که در واقع ترکیب پای سکنجبین هست و عصاره انیسون اومده توی مراحلی که داره این سکنجبین میجوشه و آماده میشه بهش اضافه میشه و به این شکل یک داروی درست میشه که اثرات درمانی اون از اون پایه سکنجبین بیشتر هستش.
بله. خب اون سوال دوم رو پاسخ میدید خانم دکتر، این که شنوندهی سوال کرده بودن که چرا میگن عناب برای آقایان مفید نیست یا باعث بعضی از بیماری ها میشه؟ اگر یه توضیح کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
خواهش میکنم. ببینید در خصوص عناب اینکه اختصاصی برای آقایون اثرات غیر مفید داشته باشه، نه، این منشأ علمی نداره. حالا در خصوص بعضی از گیاهان مثل رازیانه و سایر گیاهانی که اثرات فیتواستروژنی دارن، یعنی مشابه اثر استروژن و پروژسترون، هورمون‌های زنانه، در مردان میتونن اثر بکنن، گفته میشه احتیاط بشه، هرچند که مطالعات علمی اینو نشون نداده و گفتن که دقیقاً این فیتواستروژن ها مشابه هورمون‌های استروژن و پروژسترون اثر نمی‌کنن که بخوان توی آقایون اثرات سوء داشته باشن.
بله.
اما در خصوص عناب اثرات فیتواستروژنی در واقع هورمون‌های زنانه توش دیده نشده و بنابراین این محدودیت استفاده‌ای در آقایون نداره و آقایون هم میتونن در واقع مشابه خانم‌ها از عناب استفاده کنن و اتفاقا با توجه به اینکه غلظت خون و اثرات گرمی و تری تو فصل بهار در آقایون بیشتر دیده میشه، اتفاقا ما یکی از چیزهایی که توصیه میکنیم توی آقایون استفاده از شربت عناب هست و ترکیباتی که با عناب تهیه میشه.
بله. خیلی خوب، خیلی ممنون. اجازه بدید سری بزنیم اتاق فرمان، برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
خواهش میکنم، هستم خدمتتون.
دویست و بیست چهارصد هشتاد و پنج و دویست و بیست پانصد و هشتاد و هشت دو صفر دو شماره تلفن نان و نمک.
سلام، ممنون از این برنامه فوق العاده عالیتون و مجری صبور و مهربان این برنامه. یه سوال از خانم دکتر داشتم. خانم دکتر، شما راجع به پوست و مو توضیح دادید ولی ناخن رو چیزی نگفتید. آیا روشی هست که طب سنتی ما بتونیم از ناخنمون حالا فرمش و حالتش رو بهتر بکنیم؟ من ناخنم یه مقدار مات هست و خب دوست دارم یه مقدار براق و صاف باشه سمت ناخنم. از براق کننده شیمیایی استفاده می کنم. جلسه قبل راجع به گل ختمی گفتید، میتونم گل ختمی رو استفاده کنم سمت ناخونم واسه این کار یا نه؟ سوال دیگه من راجع به نوع پاک کردن یعنی شستشوی خود پوست هست. چقدر پوست رو ماساژ داد تا چه مقدار طبیعی و نرمال هست؟ کلن چجور شسته بشه پوست بهتره؟ چه زمانی شسته بشه بهتره؟ ممنون میشم راه نمایی کنید. آرزوی توفیق و سلامتی واسه تون دارم. شنونده همیشه یه برنامه تون الهام از اصفهان. خدا نگهدار.
با سلام، یاسین هستم، از دکان تماس میگیرم، استان آذربایجان غربی. غذای محلی ما یه غذایی هست به اسم بربسل بهش میگن، فوق‌العاده طعم خوبی داره. گیاهان محلی هم که بگیم کنگر هست، خواص دارای خوبی داره، اسفناج هست و یه نوع دیگه هم داریم اسمش ریواس، مزه خوبی داره، خیلی هم عالی. متشکر از برنامه خوبتون، بازم ممنون.
ممنونیم از هر دو شنونده عزیز و ارجمند که لطف کردن تماس گرفتن. و شنونده اولیمون خانم دکتر قرات سوالی داشتن. من یه توضیح خدمت این دوست شنونده بدم در ابتدا قبل از اینکه شما صحبت بفرمایید. این که دوست عزیز شنونده، اگر شما شنونده دائم این برنامه باشید، در مورد پوست و مو بیشتر سرکار خانم دکتر شیربیگی صحبت میکردن در برنامه که هفته گذشته بحث پوست و مو رو به پایان بردیم. اما خانم قرات، اگر شما هم صلاح میدونید سوال ایشون رو پاسخ بدید که در مورد ناخن پرسیده بودن.
خواهش میکنم. منم تشکر میکنم از این شنونده عزیز برنامه شما. در خصوص ناخن که سوال کردید، ناخن هم مانند پوست در واقع جزء عضوهای کراتینی بدن هستش و دقیقا مانند پوست، در واقع پوست بدن و ناخن بدن منعکس کننده حالت درونی بدن. اینکه کیفیتش چطوری باشه و در واقع چه بیماری هایی میگیره بسیار بسیار تابع این هستش که وضعیت درونی بدن به چه صورته. زمانی که شما یک خون در واقع لطیف و خوب داشته باشید، چون خوندهی به سطح پوست و به سطح ناخن بهتر میشه، در نتیجه رنگ پوست شما و وضعیت ناخن شما بهتر میشه. زمانی که میره ناخن شکننده میشه یا در واقع ضایعاتی پیدا میکنه، معمولا در این قبیل افراد یه خشکی مزاجی در بدن وجود داره. زمانی که بدن به سمت خشکی میره، این خشکی در ناخن خودشو نشون میده. ناخن ها معمولا شکننده میشه و بد شکل میشه. بنابراین اگر شما این اختلال مزاجی رو دارید، باید برید به سمت اینکه ابتدا مزاج بدن رو تعدیل کنید. استفاده از یک سری مواد غذایی مثل سوپ ها، غذاهایی که رطوبت بیشتری داشته باشه مثل لبنیات، کمک میکنه رطوبت مزاج شما افزایش پیدا کنه. در این حال تدابیر دیگه‌ای که باید داشته باشید، از خواب مناسبی داشته باشید، میزان فعالیت متعادلی داشته باشید، استرس های نرمالی داشته باشید، اینها کمک میکنه که با تعدیل مزاج وضعیت ناخن هم بهبود پیدا کنه. اما اگر شما بخواید درمانهایی رو به صورت موضعی اختصاصی ناخن به کار ببرید، یک سری داروها هست. گل ختمی که اشاره کردید جزء گیاهانی هستش که رطوبت میده. یعنی اگر شما مبتلا به خشکی مزاج هستید، دم کردی ختمی به صورت خوراکی میتونه رطوبت مزاج شما رو افزایش بده. در عین حال به صورت موضعی هم در واقع بافت رو رطوبت میده و میتونید استفاده کنید. اما از دیدگاه طب سنتی، گیاهی که اختصاصی ناخن و برای بهبود عمل کرده ناخن اشاره شده، گیاه گل بنفشه هست. یعنی شما میتونید یه عصاره غلیظ از گل بنفشه تهیه بکنید و روی ناخن به صورت زماد استفاده بکنید. اگر همراه با یه چربی خاصی هم باشه که در واقع رطوبت بیشتری به ناخن ببخشه، این اثر رو بهتر میکنه. یعنی شما میتونید ترکیبی از حالا روغن زیتون یا روغن بادوم به همراه با یا خود روغن بنفشه و همراه با عصاره بنفشه روی ناخنتون به مدت شب تا صبح استفاده بکنید که کیفیت بافت ناخن بهبود پیدا بکنه. در خصوص ماساژ پوست که پرسیدن، خب ماساژ پوست از لحاظ مطالعات علمی هم اثبات شده که در واقع میتونه به کیفیت پوست کمک بکنه. چون ماساژ کاری که میکنه باعث میشه خون به سطح پوست بیاد و هر چقدر که میزان خون رسانی به سطح پوست افزایش پیدا کنه، چون غذادهی به سلول های پوست بهتر میشه، کیفیت پوست بهبود پیدا میکنه. اما اینکه ماساژ به چه صورت باشه و چگونه انجام بشه خیلی مهم هست. چون یک ماساژ اشتباه باعث میشه که در واقع اون الیاف کلاژنی که باعث سفتی پوست میشه از بین بره. در نتیجه عوض اینکه شما نتیجه مطلوبی رو بگیرید، ممکنه نتیجه عکس داشته باشید. توصیه میشه که حتما موقع ماساژ صورت از روغنهای مناسب استفاده بشه تا صورت به صورت خشک ماساژ داده نشه. حتما قبل از ماساژ دست ها و صورت با یه روغن مناسب، که روغن مناسب میتونه یه روغن بادام باشه یا روغن ماساژ باشه، به هر شکل، فقط اینکه رطوبت مناسب در سطح پوست وجود داشته باشه در واقع استفاده بشه. و معمولا ماساژ هایی که داده میشه مکانیسم خاصی داره، ولی قانون کلیش این هستش که این ماساژ ها باید از پایین به بالا برخلاف نیروی جاذبه باشه تا اون حالتی که در واقع نیروی جاذبه باعث افتادگی پوست میشه این وضعیت رو بگیره و عضلات رو تقویت بکنه تا بتونن پوست رو ایستاده نگه دارن.
خیلی ممنون خانم دکتر. پس بنابراین فرمودید احتمال داره از خشکی باشه، پس با رسیدن بهار که گرم و مرطوب هست معمولا طبع بهار احتمال بهبود بیشتری داره وضعیت ناخن؟
بله حتما این شکل هست، به شرط اینکه مزاج اون فرد هم در واقع اصلاح بشه. بعضی وقتا اونقدر سرد و خشکی ممکنه وجود داشته باشه که به تنهایی خود تغییرات فصل نتونه این اعمال در واقع اثر رو
در واقع کمک میکنه به
بله بله عامل بهبود بهبودی بیشتر هست.
خیلی ممنونم، باشید پای تلفن خانم دکتر، سری بزنم اتاق فرمان برمیگردیم.
خواهش میکنم.
عزیزان همراه، موضوع برنامه امروز نان و نمک بیماری های معمول فصل بهار و خوراکی های مناسب بدن در فصل بهاره و کارشناس برنامه هم خانم دکتر فرشته قرات هستن. تلفن های برنامه رو من یک بار دیگه خدمتون اعلام میکنم: 220-485 و 220-588-20. خب قبل از اینکه گفتگومون رو با کارشناس محترم برنامه شروع ادامه بدیم، اجازه بدید یک پیامک از دوست شنونده آقای محمد علی صفدری از درگز اومده. ایشون چند تا از گیاهان دارویی شهرستان درگز خراسان رضوی رو یادآوری کردن، ممنون و سپاسگزاریم از ایشون. ایشون نوشتن تخم شربتی، گلپوره، کاسنی، خاکشیر، آبیشن، زیره، گل پپوک، والهنگ، گلپر و شیرین بیان از گیاهان دارویی منطقه درگز هست. ممنون و سپاسگزاریم از شما آقای صفدری، دوست عزیز شنونده. اما خانم دکتر قرات، خانم دکتر قرات،
بله بله هستم خدمت شما.
خواهش میکنم، میگن بهار بهترین فصل برای کودکان و نوجوانانه، دلیلشو بفرمایید.
ببینید با توجه به اینکه حکمای طب سنتی معتقد بودن که همه چیز در این عالم داره مزاجه، شما از افراد بگیرید، حتی اصفات بگیرید، گیاهان بگیرید و حیوانات، برای فصل ها هم اونها معتقد بودن که مزاجی وجود داره. به عنوان مثال در فصل تابستان معتقد بودن که مزاج گرم و خشک هست، فصل پاییز مزاج به سمت سردی و خشکی میره، فصل بهار مزاج به سمت سردی و تری میشه. اما در فصل
بهار گرمی و تری،
بله فصل بهار فصلی بوده، حالا اقوال متفاوت هست، بعضی هم میگن فصل بهار معتدله، بعضی اعتقاد دارن که فصل بهار گرم و تر هست. به عبارت دیگه به فصل بهار بهترین زمان و نزدیکترین زمان به طبیعت حرارت غریزی بدن هستش. بنابراین حالا در این که شما می‌فرمایید در فصل بهار فصل مناسب تری برای کودکان و نوجوانان هست، چون فصل بهار بدن میره به سمت گرمی و رطوبت. دو تا فاکتور برای رشد تمامی موجودات این عالم لازمه، یکی گرمی و یکی رطوبت. بله. وجود گرمی و رطوبت متعادل در کنار هم باعث میشه فرد بتونه رشد بهتری داشته باشه و از طرفی این گرمی و رطوبت در حد اعتدال هست. با توجه به اینکه کودکان و نوجوانان هم تقریبا هنوز در واقع لایف استایل و روش های زندگی نتونسته تغییرات عمده‌ای در مزاج اونها ایجاد بکنه که اونها رو به سمت سوء مزاج ببره، این اعتدال هوایی که در فصل بهار وجود داره برای اونها بهترین زمان هست که بتونن به اون رشد و بالندگی و سلامتی که در بدن وجود داره برسه. نه تنها کودکان